Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien Podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish, but you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast, so everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
پادکست انسانک رو میشنوید به روایت من حسام ایپکچی. پادکست انسانک مجموعی از جستارهای صوتی است که توی اون تجربیات زیسته و روزمرگی هامون رو با عمقی کمی بیش از معمول روایت میکنم.
مثل نور او چون چراغدانی است که در آن چراغی آن چراغ در شیشه است. آن شیشه گویی اختری درخشان است که از درخت با برکت زیتونی که نه شرقی است و نه غربی افروخته می شود. روغنش گرچه آتشی به آن نرسد نزدیک است روشنی دهد. نورون علا نور. فردا تولدمه. وارد 30 سالگی می شم. و 20 روزی هست که توی خلوت خودم با انسانک آشنا شدم. سالها رصد آسمون می کردم و شوقم نگاه به آسمون بود. نور رو در فیزیک دانشگاه خوندم و چند مدتی از که عکاسی می کنم. همیشه درگیر نورم، همیشه مشغول نورم و انسانک منو یاد اون نور می دازه.
درد دل من دواش می دانی تو، سوز دل من سزاش می دانی تو.
سلام اهل انسانک، آخر پاییز رسید. همه اونایی که وعده دادید گفتید جوجه را آخر پاییز میشمرن، الان وقت شمردنه. توی هر امتحانی که باشیم یک روزی، یک لحظه، یک آنی هست که میگن برگه ها بالا. اون لحظه ای که برگه رو بالا میگیریم، قبل از این که هر مصحح بیرونی بخواد برگه ما رو تصحیح کنه، یک اتفاقی در قلب ما هست. یا میگیم آخ یا میگیم آخیش. امیدوارم مسیرهامون رو طوری بریم آخرش به اون آخیشه برسه. من از همصحبتی با شما یه آخیش تو دلمه و با خوشحالی با ذوق میگم آخیش، رسیدیم به اولین یلدای انسانک و خیلی خوشحالم بساط همصحبتیم با شما از 9 ماه گذشت. مادر اگر آبستن آدم بود، حالا وقت بار زمین گذاشتن بود. من اما نمیدونم آبستن چه بودم. هرچه که بود، این 9 ماه و چند روز با شما خیلی خوش گذشت. خب رسیدیم به پاگرد 3 از پادکست انسانک. پاگردها 2 فرق مهم دارن با اپیزودهای عادی که در طول سال میشنویم. تفاوت اولشون اینه که هر 3 ماه یک بار منتشر میشن، یعنی پاگرد در پایان هر فصل سال منتشر میشه. این پاگرد هم پاگرد پایان پاییز 1399. تفاوت دوم که برمیگرده به رویکرد انسانک اینه که ما تو اپیزودها در مورد موضوعی با هم صحبت میکنیم، اما در پاگرد موضوع خود انسانکه. چرا میگم به رویکرد برمیگرده؟ چون رویکرد ما توجه به زندگی و تجربه زیسته است. اصلا مسئله خود زندگیه، مسئله خود تجربه است. خب خود این پادکست و تعاملی که بین من و شما هست هم یک تجربه یه دیگه، در موردش صحبت میکنیم. یعنی انسانک اینجوری نیستش که من روایت یک چیزی بیرون از خودم و شما رو براتون بگم. توی این پاگرد هم مثل پاگردهای قبل، ستون و مبنای صحبتهایی که خواهیم کرد پرسشهای شما و فیدبک هاییست که دادید. سوالات و نظرهای خیلی زیادی مطرح شده. من سعی کردم اونایی که یه مقدار متفاوت هست با پاگردهای قبل را انتخاب کنم که صحبتمون تنوع داشته باشه. بسیار بسیار پلطفید. من غرق نوازش های کلامی شما خیلی هم ازش ممنونم و کیف میکنم. قبل از اینکه سوالا رو بگم، این تندیس باحالترین فیدبک رو بدیم به اون عزیزی که برگشت گفتش که من هر کاری که میکنم نمیتونم صدای شما رو با تصویرتون تطبیق بدم. تا اینجا همه چی خوبه ها، هیچ مشکلی هم نداره. مسئله این جمله پایانیه. گفته بود باز خوبه، لااقل صداتون خوبه. یعنی تا الان کسی انقدر شیک تورون بهم نگفته بود ایک بیری. دستت درد نکنه، امیدوارم تو شادیا جبران کنم برات. حالا نمیدونم تصویر چی دیدید، ولی هر چی دیدید مال قبل قرنطینه است. تازه روتوش شدهش اون بوده. اما سوالی که پرسیدید این که چرا انسانک زرد و سیاست؟ اثر انگشته اثر انگشته کیه؟ یکی دیگه گفته که پادکستر انسانک وقتی حرف میزنه یه طوریه که انگار خونشون کسی خوابه. این خیلی فیدبک خوبیه، اینم راجبش عرض دارم. سوالای زیادی هست که اینها خودشون موضوع مستقله، یعنی موضوع انسانک نیست و بعد تو جای خودش صحبت شه. به عنوان مثال پیگیری زیادیه در مورد بحث خانمان برانداز زوجیت و ملال زوجیت، راجب فرزند آوری، راجب مرگ، راجب هومسکولینگ، تربیت فرزند. اینا خب جای طرحش توی پاگرد نیست، اینا باید در واقع گوشه ذهن باشه. اگر من عرض قابلی داشتم، سوادم رسید که در مورد صحبت کنم، در آینده خدمت شما باشم. اما یک پرسشی هست، اونو سعی میکنم اینجا بهش برسم. در مورد انسجام موضوعی یا خود موضوع بندی انسانک در واقع چند تا کامنت داریم و یه عزیزی هم پرسیدن که چرا میگی وطن ارزش نیست. با اینکه این میتونست در جای مستقلی صحبت بشه، ولی چون در برنامه‌م نیست که راجع به وطن صحبت کنم، اینم یه اشاره کوتاهی تو این پاگرد میگم. قبل از اینکه وارد بشیم به محتوای پاگرد 3، دوست دارم که شما رو به مناسبت یلدا دعوت کنم به یک فضای خیالی و یک تجربه ذهنی.
سلام، خسته نباشید. من از کردستان دارم پادکستتون رو میشنوم و به قول ما کردان میتونم بهتون بگم بشی، یعنی زنده باشی، خوشتان منگرگه، یعنی دوستتون داریم و امیدواریم که موفق باشید.
درود بر شما، مرسی از پادکست های زیباتون. من از شهرستان هفتیل استان خوزستان مهمان شما هستم و گوش میکنم پادکست های شما رو.
سلام، صدای شما رو از تورنتو میشنوم.
با سلام به شما، من در سوئیس صداتون رو میشنوم و واقعا ازتون ممنون هستم.
سلام، من همراهم از کرج و خواستم بگم که مرتب قسمت به قسمت پادکست انسانک رو گوش میدم، حتی گاهی اوقات چند بار، برای اینکه عمیق‌تر مطالبش رو متوجه بشم.
با سلام، از پاریس براتون پیام میذارم. یه نفری پیام میذارم، ولی از خانواده سه نفره کوچکی هستیم. از اپیزود 16 هم سرزده مهمان شدید تو راه بین منزل دانشگاه محل کار، ولی از اون به بعد دیگه میزبان بودید. ازتون ممنونم و آرزوی موفقیت دارم براتون.
سلام انسانک، من از آلمان بهت گوش میدم. لب رود راین بود که واسه اولین بار اپیزود 52 هرتز رو گوش دادم و یه پله تنها تر شدم، یا یه جور دیگه یه پله با تنهایی بیشتر آشنا شدم.
روی پرده خیالتون این نمایشی که براتون تعریف میکنم رو تماشا کنید. زنگ کلاس به صدا در اومده. شما هم آروم آروم و سلونه سلونه از زنگ تفریح دل کندید، دارید میاین به سمت کلاس. را پله ها رو میاین بالا، از همدیگه میپرسید کلاس چی داریم؟ نمیدونم، یه کلاس تازه است. از درگاهی کلاس که میاین تو، اتفاق براتون آشنا نیست. چرا؟ آخه این کلاسه اینطوری نیست که یک نفر پای تخت واسطه باشه بهش بگن معلم، بعد بچه ها پشت سر هم ردیف ردیف نشسته باشن بهشون بگن شاگرد. وارد این کلاس که میشید میبینید که صندلیا چیده شده دور تا دور کلاس. خوش آمدین، بفرمایید بشینید. شما هر جایی که بشینید بالای مجلسه. معلم کیه؟ معلم نداریم. اینجا ما با هم همکلاسی هستیم. آقا اجازه؟ اینجا کلاس چیه؟ اجازه خود شمایید. اینجا کلاس انسانکه. انسانک؟ کلاس انسانک دیگه چه کلاسیه؟ یعنی میخواید براتون تعریف کنم؟ انسانک رو نمیتونم تعریف کنم، فقط میتونم دعوت کنم تماشا کنید. اگه بخوام براتون یه مثال بگم که ذهنتون کمی از غریبگی فاصله بگیره، میتونم بگم شبیه کلاس‌های انشاست. یعنی موضوع میگید انشا بنویسیم؟ بله، اما نه توی دفترها. لطفاً کسی دفتر و کاغذ و خودکار در نیاره. مشق شب و انشای خونه نوشتم به کار ما نمیاد. اینجا همه چیز باید در لحظه شکل بگیره. یعنی چطوری؟ یعنی اینطوری که من موضوع انشا رو میگم، شما در صفحه ذهنتون معنا انشا میکنید. موضوع انشاء ما یلداست. برای یلدا در ذهنتون معنا انشاء کنید، معنا پدید بیارید. یعنی چی کار بکنید؟ یعنی اینکه چشماتون رو هم بذارید سر این واژه، در خزانه ذهنتون جستجو کنید، هر آن چیزی که میتونید بهش برپا بدید برپا بدید و به معنا بیاندیشید. آبا این توضیحی که شما دارید بازم ما نفهمیدیم چی شد. باشه یه بار دیگه توضیح میدم. ببینید، توی این کلاس که همه دور هم نشستیم، فرض کنید من یک به یک اسامی شما رو صدا کنم. هر اسمی رو که صدا کنم در جای خودش قیام میکنه، برپا میشه. اگر صندلی خالی بود، ولی اینکه این صندلی خالی به نام کسی باشه هر چه صدا کنیم کسی بلند نمیشه. من و شما وقتی میخوایم درباره یک موضوعی بیاندیشیم برمیگردیم به حضار کلاسمون، به معانی اندوختمون مراجعه میکنیم. اونها رو صدا میکنیم، برپا میدیم. هرچه جمعیت معانی انباشته شده در ذهن ما بیشتر باشه، جعبه مداد رنگیمون تکمیل تره، پس نقاشی های خوش رنگ تر و دقیق تر یا میتونیم بکشیم. هرچه خورجینمون پر باشه از اندوخته، یافته های بیشتری رو هم میتونیم کسب کنیم. بیشتر از این توضیحی ندارم بهتون بگم. فقط چند دقیقه تأمل میکنیم و شما پیرامون یلدا فکر کنید و ببینید وقتی به یلدا فکر میکنید چه معانی در ذهن شما برپا میشه.
در بیابانی دور که نروید جز خار، که نتوفد جز باد، که نخیزد جز مرگ، خفته در خاک کسی
توی این کلاس انشا و توی این زنگ انسانک نمره نداریم، رقابت نداریم، مقایسه کسی با دیگری نداریم، بلکه هر کسی رو نسبت به خود سابقش باید سنجید. اما میتونیم تجربیاتمون رو برای هم تعریف کنیم. چشمامون رو که هم گذاشتیم به یلدا فکر کردیم، چیزای مختلفی به ذهنمون اومد، از تخمه و هندونه و انار و آجیل گرون شده و دور همیایی که حسرتشو داریم و پارسال شب یلدا چه کردیم و حتی دختری به نام یلدا و فال حافظ. و خیلی خوب، اینا تجربیات. دیگه چی؟ بریم یکم جلوتر ببینیم دیگه چی دستمون میاد. به شب فکر کردیم، نه؟ اما نه شبی مثل هر شب. این شبی که میگن شب نیست. اگه شبه مثل هر شب نیست. چرا؟ چون شبتره. شبتره؟ آره یه دقیقه. ببین، یلدا یعنی شب بلند. شب به چی میگن؟ شب یعنی پنهانی، یعنی مستوری، یعنی باطن، یعنی نهان. نهان برای چی؟ نمیدونم، من تو ذهنم شب مثل بذر دیده میشه، بذری که نهانه اما در صبحی جوانه میزنه و رویده میشه. یکم دیگه که فکر میکنم، شب برام مثل میان پرده های تاریک نمایشه. دیدید وقتی که نمایش نگاه میکنید لحظه ای کل سن تاریک میشه، خاموش میشه، یک تردد گنگی حس میشه، ولی چیزی نمیبینیم، فقط منتظریم ببینیم که در پس این هیاهوی نادیدنی چراغ که روشن میشه صحنه چه تغییری کرده و ادامه نمایش به کجا میره. انگار که ما آدم‌ها در صحنه زندگی یک لحظاتی به شبمون فرو می‌ریم، صحنه نمایش خاموش میشه تا صبح فردا اون چه که شب سرشتیم رو رو کنیم. در واقع ما اندوخته‌های شبمون رو صبح میاریم سر کار، صبح میاریم تو جمع، صبح میاریم اظهار میکنیم. این صبح لزوماً به معنای ساعت 7 صبح تا 5 غروب نیست، بلکه این صبح هر مهلتی است برای آشکاری. خب اگر اینجوریه که هر نهانی شبه و هر مجال آشکاری صبح، میشه گفت آبستنی هم شب نوزاده که در صبح تولدش چشم باز کنه و ببینیم که در این شب چه سرشته شده؟ معنی بدی نیست، من اینو دوست داشتم. بچه ها تو یلدا من به آبستنی فکر کردم، به شرحی که براتون گفتم. آیا ممکنه که یک سال یلدا باشه؟ یا یلدا فقط باید در مقیاس 24 ساعت دیده بشه؟ سال یلدا؟ سال یلدا یعنی چی؟ راستش منم نمیدونستم تا این 10 ماهی که توی این حفره زیرزمینی با خودم تنها نشستم. انگار که یک سال دارم نهانی طی میکنم. سخت نیست؟ خیلی سخته، خیلی، اصلا گفتنش درد داره. ولی میدونین به چی فکر میکنم؟ به این که شبی به این بلندی عجب صبحی در پی داره. نه؟ میبینید چقدر میشه در یلدا انشا نوشت؟ آیا ممکنه شب گور هم به طلوع صبحی ختم بشه؟ آقا تو رو خدا انقدر سوال نپرس که ذره جواب بده. شرمنده، جواب نداریم. خیانت در حق شما اگر بگم بیاید جوابهای منو بشنوید. بیاید جوابهای من رو بشنوید یعنی دعوت شما به من، یعنی فراخوان شما به این که مثل من فکر کنید. در سوالات اساسی، در پرسش‌های وجودی تقلید امکان پذیر نیست، روا نیست. حتی اونهایی که در جزء به جزء رفتار معتقدند که باید بر اساس یک متدولوژی ثابت زیست، همه باید در یک شریعت زندگی کنند و در این شریعت باید تقلید کنند، خودشون رو تطبیق بدن با بایدها و نبایدها و امر و نهی‌های استنباط شده دیگری. حتی در این تفکر هم شما اجازه ندارید اصولتون رو تقلید کنید. ابتدای زندگی اصوله، انتهای زندگی اصوله. هیچ کس حق نداره در این اصول تقلید کنه. خودت باید پیدا کنی. با هم دیگه تجربه کردیم همین سر رشته یلدا رو که بگیریم هی میشه فکر کرد، هی میشه اندیشه زایید. میشه در شب و روز فکر کرد، در نهانی و ظهور فکر کرد، در مرگ اندیشید، در طلوع پس از گور اندیشید. صرف نظر از اینکه حاصل این اندیشه چه باشه، راه اندیشیدن و کاویدن برامون باز میشه. تازه در خود معنا میشه اندیشید. آیا روز هیچ معنایی نداشت؟ آیا شب هیچ معنایی نداشت؟ من از جیب خودم معنا بخشیدم به اونها؟ خب من در این جیبم معنا را از کجا یافته بودم که به شب و روز بخشیدم؟ یا اینکه شب و روز خودشون داشتن معنا دیکته می‌کردن، من فقط دیکتمو نوشتم، من یه کاسه بودم تون پر شد؟ یا اینکه نه اینه و نه اون، هم شب و روز در خودش معنای داشت، هم من بشر آورده‌ای داشتم که توانستم اینها رو به هم پیوند بدم و از به هم چسباندن آنچه که میدانم به حل معمایی که نمیدانم رسیدم. همچنان راه تفکر بازه. آیا من زمانی که شروع کردم به یلدا اندیشیدن بقیه این صحرا هم برام روشن بود؟ یا هرچه رفتم و رفتم هی بر روشناییش افزوده شد ولی باز هم به شبی ختم شد؟ ممکن این شب و روزی که بیرون از خودمون داریم تجربه میکنیم در جهان تفکر هم باقی باشه؟ یعنی فکر میکنیم و بعدش برخی از مجهولات برامون آشکار میشه، صبح میشه. هنوز حظ صبح نبرده میرسیم به یک آستانه‌ای که میبینیم از اینجا به بعدش تاریکیست، به شب میخوریم. تو همین جاست که خیلی از اندیشمندان میایستن. ما تصورمون اینه که بچه ها از تاریکی میترسن. اما از من بشنوید، بعضی از پیران و مشاهیر اندیشه از شب ترسیدن، به رازآلودگی و ابهام هستی که رسیدن ایستادن. اینا کسانی بودند که از صبح امنشون بیرون نزدن، قلندر نبودن، شبگرد نبودن، دل میخواد به شب علم زدن، دل میخواد به تاریکی ها زدن. وداع سختی داره. شما زمانی که میخواییم به تاریکی بزنید، باورهاتون رو در آغوش میگیرید، روشون رو میبوسید، ازشون خداحافظی میکنید و بهشون میگید که نمیدونم از این شب چه برمیگردم، نمیدونم در پس این شب دوباره شما رو در آغوش خواهم گرفت یا این سفری که دارم طی میکنم به تلف شدن شما ختم خواهد شد. سفر سختیه. بنابراین ملامت نمیکنم کسانی که به این شب نزدن. فقط میخوام بگم راه باقی است. همه این گپ و گفتی که این چند دقیقه گذشت و دور کرسی یلدا گفتیم، تمام اون چه که ما در انسانک داریم طی میکنیم تجربه همین روزها و شبهای متوالیه. حالا جواب یک سوال دیگرم بدم. چرا انسانک زرد و سیاهه؟ روزهای اولی که داشتم فکر میکردم به این طرح و شمایل و لیات انسانک، رفتم سرچ کردم کد رنگ آفتاب رو که یک زردی بود که الان زرد انسانک انتخاب کردم و سیاهی شب رو، و برام جالب بود که این باور نهانی من امروز به زبان مخاطب میاد. شنیدید اول اپیزود از نور، از تاریکی و از شب و از روز گفتن؟ خب اگه تو انسانک داریم از تجربه شب و روز، تجربه اندیشیدن، تجربه زیست صحبت میکنیم، میخواییم بگیم چی نیستیم؟ ببینید، شما در ازای هر هستیمی که میگید، وقتی من میگم من حسام هستم، یعنی انبوهی از دیگر چیزها نیستم. ما وقتی میگیم انسانک موضوعش زندگی و تجربه زیست هست، منظورمون اینه که انسانک چه نیست؟ به این فکر کرده بودی تا حالا؟ اگر در تولد خودمون تأملی کرده باشیم، درنگی کرده باشیم، یک اتفاق نقض آغاز من بودن میشه. یه اتفاقی هست که شما رو شما میکنه. هر کدوم از ما از زمانی آغاز میشیم که از دیگری جدا میشیم. تولد بچه رو کی جشن میگیرن؟ از زمان جدایی از مادر. این رو گفتم که الان یه عرضم رو ادامه بدم، اما همینجا به خاطرم اومد که یک وعده بدم بهتون. در فصل بعد انسانک، یعنی زمستان 99، طلب شما از من یک اپیزود در باب جدایی براتون بگم. جدایی برخلاف اون چیزی که عمدتاً در زبان عمومی ما مذمت میشه، سرآغاز بودنه. این همین خط بگذریم ازش و باشه طلب شما. حالا میخوام چه عرض بکنم؟ وقتی ما میخواهیم چیزی باشیم، همسنگ با اون تصمیم میگیریم که چه چیزهایی نباشیم. وقتی داریم انتخاب میکنیم لباس چی بپوشم، همزمان داریم به این فکر میکنیم که چی نپوشم. اینا با هم داره اتفاق میفته. اصلا معنای انتخاب در حذف کردن و جدایی از انبوه گزینه هاست. انسانک هم اثر من دیگه، دارم پدیدش میارم. در مسیر پدیدآوریش دارم به این فکر میکنم دائم که انسانک چه نباشه. در پاسخ این سوال به انبوهی از نمیخوام ها رسیدم. نمیخوام این باشه، نمیخوام آن باشه، از فلان چیز میخوام دور باشم، از فلان حوزه میخوام جدا باشم. انسانک انبوهی از چیزها نیست. مشخصا دوتاش رو الان میخوام به شما بگم.
هیچ کس در من جنونم را به تو باور نکرد، هیچ کس حال من دیوانه را بهتر نکرد. ای که از تو باز هم زلف پریشان خواستم، من برای شهر دلتنگیم باران خواستم، من برای شهر دلتنگیم.
اولین نیستمی که میخوام به زبون بیارم اینه که انسانک حکمت مدرسی نیست، در پی تفکر اسکولاستیکی نیست. تفکر مدرسی یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که شما در مدرسه، یعنی از پیش دبستانی تا پایان دانشگاه، به عنوان علم متعارف میآموزید. علم چی؟ متعارف. اگرچه واژه متعارف در معنای شناخته شده است، اما من یه مقداری میخوام کش بدم این مفهومو بیارم تا تعریف. دانش مدرسی دانشیه که از هر چیزی تعریفی ارائه داده و شما از پیش مشخصه که با چه آگاهی های روبرو خواهید شد. میرید میشینید سر کلاس، تعاریف دیگران رو به شما ارائه میدن. سیلاب داره، استاندارد داره، متدولوژی ثابت داره، سیر مطالعاتی از پیش تعیین شده داره، نقطه ورود و نقطه خروج داره. در فضای مدرسی شما هرگز محصل نیستید، بلکه محصولید. اینپوت دارید، وارد یک کارخونه پرورش فکر میشید، یه اتفاقاتی براتون میفته، شامل بر گذراندن انقدر واحد، دیدن انقدر استاد، مطالعه انقدر سرفصل، در نهایت یک آوتپوتی داره، بسته‌بندی شده شما رو میندازه از اون ور بیرون. حالا تو مرحله پیش دبستانی میشه توصیفی، تو دبستان میشه توصیفی، تو دکترا باید بری انقدر مقاله بنویسی، انقدر پایان نامه بنویسی. شکل ها فرق میکنه، ولی به هر حال تو در قالب یک نظام کنترل کیفی به عنوان یک محصول بسته‌بندی شده تو این کارخونه تولید میشی. این آموزش مدرسی است. در تفکر مدرسی عمدتاً کلونی ها و حلقه ها به دنبال نام ها شکل میگیره. مسئله شون یه آدم دیگه است. غایتشون میشه شناسایی یکی دیگه. هایدگر شناس میشن، کانت شناس میشن. صدراشناس میشن، اشراقی میشن. ستونهای این شیوه آموختن تعاریفه. شما تو مدرسه یک تعریف مشخص از جلگر رو به همه میگید. هیچ کس هم جلگر رو ندیده، اما همه یک تعریف از جلگر رو مینویسن و نمره میگیرن. خدا چیست رو هم همینطور، تعریف داره، مینویسن، نمره میگیرن. برهان علیت، برهان نظم، یک سری کلیشه های از قبل تعیین شده. اینا همه متد مدرسی است. اما وقتی از این قالب میایم بیرون و میشه اون چیزی که من در مقابل این تفکر دارم بهش اشاره میکنم، معنادهی از منه، ممکنه شما واقعا در منابع معتبر اینها رو مقابل هم نبینید، اما فهم من اینه که اینا رویکردهای مقابلن. رویکرد مقابل تفکر مدرسی اینه که شما به سراغ تجربه زیسته میری و از وسط زندگی مسئله در میاری. لزوماً پاسخی که بهش میرسی پاسخی نیست که دیگری بهش رسیده، بلکه این تویی که پاسخ میشی. رسیدن به جواب جان کندن میخواد. چرا سراغ این شیوه اندیشه میرم؟ چون سرم اومده زمانی که با اندوخته های مدرسی در کشاکش رنج حادثه گرفتار شدم، دیدم اینا خوبه ها. ببینید اصلا نمیخوایم بگیم که اینها عبثه به درد نخوره، نه، نقشه بوده، ازش رفتم استفاده کردم، اما کافی نبوده. یه مثال براتون بزنم. یادم میاد یک بار اومدم تو حیات بیمارستان، یه خانم جوونی عشق میریخت و توی سکوهای کنار حیات، نمیتونم بگم نشسته بود، دقیق تر اینه که بگم افتاده بود، خیلی بیرمق، چشم دوخته بود به آسمون و بلند بلند وسط حقحق گریه داد میزد، میگفتش که کجایی؟ مگه نمیگفتن هستی؟ کوشی پس میشنوی؟ اصلا میبینی منو؟ این سوال سوالی نیستش که یک معلم مدرسه گذاشته باشه جلوی این خانم. این سوالیه که در زیستن از جان این آدم در اومده. من نمیتونم برم به اون خانم بگم بیا من جزوه استاد فلانی رو بهت میدم جواباشو نوشته. هیچ پاسخ بیرونی وجود نداره. این سوال برآمده از زندگیه، از تجربه است. به همین خاطره که من مقاومت دارم در برابر اینکه انسانک رو به یک پاسخنامه تبدیل کنم، بگم بیاین این پاسخ‌ها رو بگیرید ببرید باهاش زندگی کنید. یادتونه گفتم در تفکر مدرسی تعاریف وجود داره. من برای اینکه به شما یک تلنگری تقدیم کنم و فرصتی باشه که خودتون عیار سنجی بکنید، پیشنهاد میکنم این کاری که دارم الان عرض میکنم و انجام بدید. یک چیزی رو انتخاب کنید، هر چی که دوست دارید، هندونه، خربوزه، یه درخت، صورت یه آدم، و شروع کنید این رو با نهایت دقت تعریف کنید. تمام استانداردهای تعریف منطقی رو هم رعایت کنید، جامع باشه و مانع باشه. ببینید آیا امکان پذیر هست که کسی با رجوع به این تعریف درکی مشابه با مواجهه حضوری با اون پدیده پیدا بکنه یا نه. آیا میشه یه تعریفی از دماوند ارائه داد که آگاهی حاصل از خوندن این تعریف برابر باشه با صعود و مواجهه حضوری با قله دماوند؟ اگر به این جنبندی رسیدید که چیزی رو محال است بتوان با تعریف چنان شناخت که با حضور میتوان شناخت، اون وقت خودتون ارزیابی کنید که این دانشی که اندوختید با انبوهی از تعاریف چقدر فاصله داره با تجربه زیسته. به همین خاطر که انسانک درس گفتار نیست، دغدغش شناسایی فلان اندیشمند و فلان مکتب و فلان نهله نیست، وسط زندگیه، خود زندگی. مسئله از زندگی اومده، مسئله از دانشگاه نیومده. اما دومین چیزی که انسانک نیست اینه: انسانک تخصصی نیست. نه تنها تخصصی نیست، بلکه دعوت کننده به عبور از تخصص گرایی است. عبور از تخصص گرایی یعنی چی؟ یعنی از فردا اون جنابی که مثلا شغل شریفش اینه که سبزی میفروشه بره لوله کشی کنه، جنابی که لوله کش هست بره ساختمون سازی کنه، ساختمون ساز بره طبیب بشه، طبیب بره صراف بشه. آیا منظورت اینه حسام؟ ببینید در ظرف پادکست واقعا نمیشه عبارت و جمله ها رو خیلی خیلی دقیق گفت. من دلبسته به انصاف مخاطبم، میگم بالاخره مخاطب باید بسنجه این رو، با توجه به شناخت عمومی که در دیگر اپیزودها حاصل شده اینو برداشت کنه که آیا واقعا منظور حسام وقتی داره میگه عبور از تخصص گرایی، با توجه به شناختی که از اپیزودهای قبل بهش پیدا کردیم، دعوت به چنین شهر هرتیه که هر کی هر کی باشه. ببین عزیز، موضوع تخصص در اصناف و حرف و مشاغل جای خود، من اصلا مزاحمش نیستم و عرضی هم ندارم راجبش. به هر حال انضباط امروز جامعه ما ایجاب کرده صنوف مختلف داشته باشیم. این صنوف بر کارگرها و کارفرماها و صاحبان مشاغل نظارت کنند. ممکنه روز دیگر به ساختار دیگری هم برسه. اینا اعتباریات. من عرضی الان راجب اینها ندارم. من دارم راجب تفکر صحبت میکنم. راجب علم صحبت میکنم. اگر که میخواید با دقت این جمله رو تحلیل کنید، به این پرسش فکر کنید: آیا ذات علم میتونه محدود به اعتباریات آفریده انسان باشه یا نه؟ بخوام خودمونی تر مثال بزنم بعد اینو بگم خدمتون. ببینید توی جامعه ما یه سری اصناف داریم. این اصناف برخیشون مربوط به مشاغله، برخی از صنوف هم مال علم ورزیه. دانشکده ها تفکیک شدن بر اساس گرایش های مختلف. این گرایش ها ممکنه بر اساس رویکرد دانشگاه محتواهای متفاوت بده. این اصناف جای خود. اما اگر یک نفری خواست متفکر باشه، اندیشه کنه، آیا میشه در مسیر اندیشیدنش برسه به یک سوالی بعد بگه خب این مال دانشکده بغلی بود، به من چه ربطی داره؟ من فقط در چارچوب اون گواهی لیسانسم فکر میکنم. من فقط به اندازه قاب مدرک رو دیوارم فکر میکنم. آیا در حوزه تفکر میشه به این مرزها وفادار بود؟ یا متفکر کسی است که تن به مرزهای جغرافیایی نده؟ نگه اون شرقی بوده، این غربی بوده، من با اونا کار ندارم، من با اینا کار ندارم. پشت مرزهای تاریخ نمونه، تاریخش خطی نباشه که چون فلان چیز مربوط به 400 سال پیشه پس تاریخ انقضاش رسیده دیگه نمیخونم، یا فلان چیزو دربست میپذیرم چون مال 2 هفته پیش بوده. روی کردش نسبت به آگاهی مثل روی کردش نسبت به نون لواش نیست. متفکر اسیر القاب نیست. از فلان کسک یاد نمیگیرم چون PhD نداره. با اون یکی کار ندارم چون کچهوار تنشه یا چون عبا رو دوششه. از این یکی یاد نمیگیرم چون کروات زده یا چون ریش داره. این شامورتی بازی ها مال متفکر نیست. متفکر تن به مرز نمیده. متفکر فقط در صحرای تفکر خودش میتازه، از شبی به روزی، از روزی به شبی پیش میره. بنابراین صحبت من در باب صنف نیست. مثال بزنم خدمتتون، خیلی ها اینجا براشون سوء تفاهم پیش میاد که فرض بفرمایید اگه حسام داره حرف میزنه چون بلد چند کلمه پشت سر هم بچینه، پس انگار که او بلده به من هم مشورت بده چطور زندگی کنم. دوچار این اشتباه میشن که از من در خصوص مسائل شخصی زندگیشون مشورت بگیرن. وظیفه اخلاقی من اینه که پاسخ بدم دوست من، عزیز دل، شما نیاز به تراپیست دارید. تراپیست بودن صنف من نیست. تراپیست باید کسی باشه که ده ها و صد ها کیس دیده. حتی هر تراپیستی لزوماً انطباق نداره با نیاز شما. رویکرد درمانی شما باید متناسب با دردت باشه. اینجا من به تخصص ها پایبندم. اما اگر در حوزه اندیشه برسیم به یک موضوعی که این موضوع نیازمند این هست که بریم در روانشناسی مطالعه کنیم، در فیزیک مطالعه کنیم، در سیاست، در حقوق مطالعه کنیم، در طب مطالعه کنیم، اینجا یا باید بگیم چون تخصص نیست من بهش فکر نمی کنم، یا نه من پی مسئله میرم؟ به این معنا انسانک دعوت کننده ی عبور از تخصصه، نه انسانه که اساساً اندیشه اقتضاش اینه. افلاطون مگه فیلسوف نبوده؟ سردر باغش نوشته بود هر که هندسه نمیداند وارد نشود. بلد نبود بگه هندسه که مال جامعه مهندسین، اصلا مهندس کسیه که هندسه میدونه. فیلسوف میگه هندسه نمیدونی نه یا. این مال غرب. یه مثالم از این ور بزنم. خواجه نصیرالدین طوسی میگه هر کی میخواد علم توحید بدونه. علم توحید در ادبیات خواجه نصیر یعنی غایت علم، تهش. هر کی میخواد علم توحید بدونه دو مقدمه رو باید بدونه. چی اون دو مقدمه؟ معارف یک و دو پاس کرده باشه؟ نه عزیز. یک، علم تشریح، یعنی بدن انسان باز شد جلوش بتونه بخونه. دو، علم نجوم، ستاره ها رو بشناسه. نیومده بگه تو که پزشکی خوندی پاشو برو آمپولتو بزن چی کار داری با حکمت. میگه نمیشه نسبت به آسمون گنگ بود، این صفحه پهناور رو بالای سر دید و هیچی ازش نفهمید، ولی معتقد باشی که میتونی نویسنده این صفحه رو بشناسی. اینم خواجه نصیر طوسی. رساله فلسفی داریم که کوچکترین جزء یک ماده که حالا ما بهش میگیم اتم آیا باید گرد باشه یا غیر گرد. صحبت اینه که اگر گرد باشه دو کره فقط در یک نقطه به هم مماس میشن، پس در ریزترین جزء ماده بین اجزا خلأ پیش میاد. آیا این خلأ رو بپذیریم یا نپذیریم؟ یعنی نیومده بگی من فیلسوفم فیزیک بهم چه ربطی داره.
چه غم که شب از نیمه رفته است، بگذار تا سپیده بخندد به روی ما. بنشین برو حکایت وقت دیگر مگو، شاید نماند فرصت دیدار.
جنبندی دوتا نکتهی که عرض کردم میشه این: اولا باید مسئله مند بود و مسئلهی در خور انسان داشت. انسان مسئله مند صبح که چشم باز میکنه به جز معاش و ارتزاق سؤالی داره که در پی سؤالش خواهد رفت. این که کجا لونه کنم، کجا تومه بذارم، کجا شکار کنم، مسئله در خور انسان نیست. مسئله در خور انسان هم از زیستن در میاد. زیستن به هر تنفسی نمیگن که لزوماً یک چرخه در حیات رو طی کنه. وقتی میگیم زیستن، غرضمون یک اتفاق جبری نیست که چون شما وسط چرخه حیاتید چیزی رو میبلید، چیزی رو هم پس میندازید، پس دارید زندگی میکنید. زیستنی که ازش تجربه برمیاد زندگی به عمد، زیستن اراده شده است. پس اولاً میخوایم مسئله مند باشیم و مسئله بشناسیم در زندگی. دوم این که حالا اگر به مسئله رسیدیم، در حل مسئله پشت اعتباریات وانمیستیم. اگر چیزی شد مسئله من، میرم که حلش کنم. لااقل تلاشم رو میکنم. کوشش بیهوده به از خفتگی. به همین خاطر در حصار تخصصگرایی و القاب و اصناف وانمیستم. چه بسیار آدم هایی که صاحب تألیفن، صاحب تصنیفن، کتاب زیاد دارن، کتاب زیاد نوشتن چه بسا، ولی مسئله ندارن. من صدها جلد کتاب دارم تو کتاب خونم، یکیشون یه جلدیه که نیچه خونده، جهان همچون اراده و تصور شوپنهاور. آیا اگر نیچه بیشتر از من تأثیر گذار بوده تو این عالم به خاطر اینه که کتابای زیادتری داشته، بیشتر کتاب خونده، یا چیز دیگری هستیم وسط مسئلهش بزرگتر بوده؟ شما مطمئن باشید بچه محصلای جامعه ما، اینایی که به کنکور رسیدن، کتاب‌هاشون از بوعلی سینا بیشتره. اما آیا بیشتر از ابوعلی سینا فهمیدن؟ انقدر کثرت منابع نبوده، اما تحولات عمیقی پدید آوردن. چرا؟ چون مسئله داشتن و مسئله‌شون بزرگ بوده. دلبسته تلسکوپ و میکروسکوپ نبودن، ناگزیر بودن در تعقلشون مسئله حل کنن. الان تلسکوپ میکروسکوپ اسباب بازی بچه‌های ماست، اما مسئله نیست. القصه این که در انسانک من میخوام خودم رو مسئله مند تربیت کنم، اما مسیرم رو دارم بلند بلند و با میکروفون روشن طی میکنم. الان که این کلمات رو براتون ضبط میکنم، ساعت از 8 شب 30 آذر ماه 1399 گذشته. حرف نگفته مون، سوال بی پاسخ موند، اما از شما چه پنهون، هم اپیزود طولانی شده، هم من خسته شدم. همین که با علی و مائده وعده دارم که این شب یلدای 3 نفره رو دور هم باشیم، با خودم هم پیمان داشتم که این اپیزود رو ساعت 9 منتشر کرده باشم و به دست شما برسه. امیدوارم با کمترین تأخیر بتونم انجام وظیفه کنم. و من ببخشید بقیه صحبت هامون باشه به زمان خودش. خیلی خیلی از شما پیام بود که فرصت نشد مهیا کنم. خیلی کارها آرزو داشتم برای این پاگرد یلدا، اما بضاعتم از آرزوام کمتر بود و نتونستم، زمانم نرسید. کیف میکنم از این که گوشه گوشه دنیا میشنوید. بیش از 100 شهر رو اسم برده بودید توی تلگرام انسانک و پیام های خصوصی که فرستادید. به همه تون سلام از ازناو و مبارکه و کلن و زاهدان و کوهدشت و قبرس و ماهشهر و کرج و تگزاس و قم، جهرم، بجنورد، هر جا یه عالمه اسم دیگه. مثل این گزارشگرهای رادیویی میشم بخوام همشو از رو بخونم. پاوه، محلات، لندن، عراق، استرالیا، از جاهای مختلف، تهران، تهران، تهران که الا ماشاءالله هم شهری خودمون، شیراز، خوزستان. دم همه شما گرم باشه. دلم نمیاد اینو نگم، اون دوستی که گفته بودی ماجرای وطن و ارزش چیه، یک کدی بگم خدمتت: ارزش همواره امر طرفه نیست، مثل دو کفه ترازو، با یک کفه نمیشه وزن گرفت. چیزی در برابر چیزی ارزنده تر هست یا نیست، و چیزهایی هست در این هستی که ارزنده تر از آن مفهومی است که ما از وطن میشناسیم. برای همتون آرزو تندرستی و آرامش دارم تو این ایام. من یادآور آخرین یلدای قرن نیستم، اما دعوت کننده از خودم و شما برای آماده شدن، برای جوانه زدن، برای استقبال از اولین بهار قرن هستم. آغاز بزرگی در پیشه، برای آغاز توشه بردارید.
گفتم این آغاز پایان نداره، عشق اگر عشق است آسان نداره، گفتی از پاییز باید سفر کرد، گرچه گل تا به توفان ندارد، آن که لیلا شد در چشم مجنون، هم نشینی جز باران ندارد. گفتم این آغاز پایان ندارد، عشق اگر عشق است آسان ندارد.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.